بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أهوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته ومن الطالبين لثار جده بفضله ورحمته ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. امشب چون مصادف با شب عاشوراست و شب جمعه، طبق برنامه هایی که سالهای گذشته داشتیم، بحث شبهای قبل موقتا قطع میشه. چند تذکر رو عرض میکنیم به اضافه مطلبی پیرامون حضرت بقیت الله ارواح فداه که از یک جهت امشب شب حضرت مطلب اول، هنوز بسیاری از عزیزان سوال پیرامون مرجعیت میکنند که از چه کسی تقلید میکنند. انتخاب مرجع به واسطه اهل خبره هست. اهل خبرهی که اینجا گفته میشه منظور کیه؟ اهل خبره به کسی میگن که مقداری اطلاعات حوزوی داشته باشه که بتونه تشخیص بده اعلم کیه، قدرت استنباط یک مجتهد رو بفهمه چقدر قویه. مثال میزنیم، فرض کنید شما میخواد مراجعه به یک دکتر چشم پزشک بکنید. دکترها متعددند، شاید مثلا 23 تا دکتر توی زمینه بینید وجود داره. میخواد بینید کدومی که از اینا تخصص بیشتری دارن به اهل خبره مراجعه کنن. خبره کیه؟ خبره مردم عادی که نیست. خبره تو اینجا انسان حوزوی نیست، باید یک کسی باشه که اطلاعات پزشکی یه مقدار داشته باشه ولی متخصص خودش نیست. اما متخصص شناس هست، به یه دکترهایی مراجعه میکنید، از اونها سوال میکنید که متخصص کی، اونها میشن اهل خبره. تو زمینه مرجعیت خبره کسی است که باید حداقل 10 سال یا بیشتر دروس حوزوی خونده باشه و بعد اطلاعات هم از علوم مجتهدین داشته باشه، یعنی درس مجتهدین رو رفته باشه و دیده باشه، بعد بتونه مقایسه بکنه که به نظر من فلانی دقتش بیشتر از فلانیه. حالا یا پای درس همه رفته، یا درس بعضی رو رفته، بقیه رو مثلا کتاباشون رو مطالعه کرده، علاوه بر اطلاع داشته باشه. این میشه خبره برای کسی که نمیتونه تشخیص بده، اصلا اطلاعات حوزوی نداره، یا اطلاعات حوزویش خوبه اما اطلاع از قدرت استنباط اون علما نداره، اصلا قدرتشون تا به حال نرفته. اونا قوم بودن، این مثلا اصفهان بودن، کتاباشون هم هیچ وقت نرفته باز بکنه چی. این خبره نیست. چنین کسی اگه یه جایی هم برای شما صحبت بکنه بگه به نظر من فلانی رو باید ازش تقلید بکنید، صحبت او برای شما حجت نیست. اونی که تو رساله گفتن اهل خبره با همین شرایطی که عرض کرده. حالا تو زمان فعلی بهترین خبره های امت جامعه مدرسین قم هست. این که میگیم بهترین به لحاظ اینه که تو غیر اونها هم ما خبره داریم، منحصر نیست در اونها. اما خب توی جنبندی بخواییم صحبت بکنیم، میگیم من حیث المجموع بهترین خبره ها اونها هست. خیلی خیلی برای این مطمئن ترین جایی که ما میتونیم مرجع رو انتخاب بکنیم اینه که از اونا سوال بکنیم. خب جامعه مدرسین نشستن تحقیقاتش نکردن، 7 نفر رو مطرح کردن. هنوز بعض از عزیزان متوجه این نکته نیستن، فکر میکنن این 7 نفر رو که مطرح کردن حالا باز باید برن پیش این و اون بپرسن کدومی که این 7 رو تقلید بکن. این جای سوال دیگه اینجا نیست. وقتی میگن این 7 نفر از هر کدامشون تقلید بکنید، یعنی این نظر آخر جامعه مدرسه. اونا به ما نگفتن که این 7 رو ما به ذهنمون رسیده، باز برید تحقیق کنه برید کدومشون بهتره. کدوم بهترند و اینا اگه بود خود جامعه مدرسه 1 نفر رو تعیین میکرد، اما که اعلم رو تشخیص میداد 1 نفر رو میگفت علت تعیین از این تقلید بکنه. این که به جای اونا نرسیدن مسلمان دیگران دیگه نمیتونن به جایی برسن. کسی یا یه جایی بیاد یه کسی رو مطرح کنه بگه فلانی فقط اون که حجت شرعی دارید اینه که از این 7 نفر از هر کدامشون با اختیار خودتون دیگه ببینید که مراجعه به 1 نفر بکنید دیگه نیاز ندارید. اختیار دارید از هر کدام از این 7 نفر تقلید بکنید، بری از ذمه هستید، تکلیفتون ادا شد. بله یه نکته دیگه هم اینجا اضافه میکنید و اون اینه که چون تو بین این 7 نفر 1 نفرشون رهبر معظم انقلاب هستن، این رو باید متوجه بشید که در مسائل حکومتی و سیاسی، مسائل روز انقلاب، مسائل داخلی و خارجی، مقابله با دشمن، تقویت نظام، مسائل سیاسی به طور کلی مجتهد و مرجع همه ما رهبر معظم انقلاب هست. یعنی هر کس که شیعه هست، اونایی که شیعه نیستن که اونا توی سخن ما نیست بیدن، اونایی که شیعه هستن و معتقدن در غیبت امام زمان علیه السلام باید از مجتهد جامعه تقلید بکنن، فعلا تو زمان ما مسئول حکومتی منحصر در شخص ایشانه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش هایش باز همون کاری که مجلس خبرگان کرد، نه حالا همون سال 68 که از امام رحلت فرمودن مجلس خبرگان که میشینه یک نفر به عنوان رهبر معین میکنه، معنیش دیگه تردید نیست که هنوز یه شیعه بگه که من از ایشون تقلید نمیکنم یا میکنم، میخوای بکن میخوای نکن، واجب تقلید بکن، مگر اینکه معتقد نباشی به امام زمان، معتقد نباشی به نیابت عامه در زمان غیبت، اون بس دیگه. مجلس خبرگان تو تقلید از رهبر معظم وجود که تردید نگذاشته که اگر از دو نفر میتونید تو مسئله حکومتی تقلید بکنه، از یک نفر فقط تعیین بکنه، اونجا علت تعیینه. با توجه به این نکته، حالا تو زمان ما این هفت نفری که جامعه مدرسه مطرح کرده، هر کدامشون رو انتخاب کردید از دو حال خارج نیست، یا دقیقا رهبر معظم رو شما انتخاب میکنید یا یکی از شش نفر. اگر رهبر معظم انقلاب رو انتخاب کردید، خب یک مرجع پیدا میکنید تو همه مسائل، یعنی تو مسائل سیاسی مرجعتون هست، تو مسائل عبادی نماز روزه هر چی مسئله دارید باز ایشون مرجعتون. و اگر از یکی از اون شش نفر دیگه تقلید کردید، خیلی تقلیدتون درسته، منتها تو مسائل غیر سیاسی مرجعتون اوه، یعنی مسائل عبادی، مسائل معاملات از اون مرجعتون تقلید میکن، اما تو مسائل حکومتی که رسید فرمان ولی فقیه علی التعیین براتون واجبه، دیگه میخواد اون مرجعتون سکوت بکنه، میخواد فتوا به خلاف بده، میخواد فتوا به وفاق بده، شما دیگه مقلد اون نیستید تو مسائل حکومتی. جامعه مدرسین اگه هفت نفر رو مطرح کردن، این هفتا مال غیر مسائل حکومتی، اونجا تخییره، تو مسائل سیاسی تعیینه، اینجا هیچ کس اختلاف نداره که اعلم در مسائل حکومتی در زمان ما فقط و فقط شخص معظم رهبر معظم انقلاب است. اون مسئله یعنی که حالا بعضی میگن اگه بخوام از ایشون تقلید کنیم خب رساله ندارن، مشکل نیست، یه استدعای از ایشون البته شده که راه رو تندازه باز کرده که از دوستانمون استدعا کرده، گفتن اجازه میدید ما که میخوام از شما تقلید بکنیم به همون مسائل حضرت امام تو رسالهشون تقلید بکنیم، مگر مسائلی رو که مطمئن شدیم شما خلافشون میگید. ایشون فهمیدن اشکالی نداره، بنابراین اینم راهی فعلا برای اینکه رسالهشون چاپ نشده کسی از خود از ایشون تقلید بکنه مشکلی نداره، به همون رساله حضرت امام تکیه میکنه، مگر مسائلی رو که استثناء کردن از رهبر انقلاب و مقایسه میکنه، میره این استثناء با رساله فرق میکنه، اونا که فرق میکنه خیلی به همون فتوای ایشون داره، اونایشون که نمیدونه شک داره که فتوا خلاف یا وفاقه، به همون مسائل از تمام ایشون اجازه دارن که تقلید کنه. این یک نکته. نکته دوم، تذکر است که ایشون در آغاز سال 74 فرمودن و علاوه بر این که یک وظیفه شرعی بود، وظیفه تأکید شد مسئله انضباط اقتصادی. این انضباط اقتصادی منحصر در مصرف نیست، تو مسائل اقتصادی انسان منضبط باشه یعنی تو کیفیت به دست آوردن باید مواظب باشه، دقت بکنه مسائل شرعیش رعایت بشه، هنگام معامله انضباط اقتصادی در حفظ اموال وجود داره، به خصوص کسانی که اموال بیت المال دستشونه. انضباط اقتصادی رو دوش اونا وظیفه سنگین‌تری داره. دیگران هم هر کسی اموال شخصیش حق نداره بگه من صاحب اختیار مال هم میخوام اسراف بکنم. در حفظ و مصرف این مسئله وسیعیه و مخاطب سخنان ایشون اول افرادی هستن که بیت المال دستشونه، یعنی مسئولین مملکت، اونا بیشتر مخاطب سخنان ایشون هستن تا توده مردم. هیچیه گاهی مسئولین شروع میکنن از رسانه های گروهی مردم هایی میخوان جهت بدن، اول مخاطب خود شما هستید. حفظ و حراست و بیت المال مفته شماست، واجب اینها. چه کردید؟ به خصوص کسانی که در تهرانند و اخبارش مرتب به ما میرسه، کمابیش همان میدونید چی میخوام بگم. مخاطبشون بیشتر اونا هستن که تو تهران دارن اسراف میکنن، زیاده روی میکنن، بیت المال رو پایمال میکنن. متاسفانه اونا اونجا نشستن، شهرهای دیگه رو مرتب دارن، تذکر میدن چه بکنن. حالا ما کاری به اونها نداریم، اون چی که وظیفه رو دوش ماست. حالا میخواستم تذکر شهر سر هر کدام از ما سعی کنیم یه انسانی باشیم، دقت بکنیم در مسائل حلال و حرام، مسائل اقتصادیمون، تو بدست آوردن، تو حفظ کردن، تو مصرف کردن، همش رعایت بکنیم. بعضی هستن طبعشون یه انسانایست اسرافی، اصلا یه جوری هستن از وجودشون ریخت و پاش همشون میریز. بعضی هستن نیازه زندگیشون از صبح تا شب به 200 تومن 100 تومن ممکنه سرتاش هم بیاره، یکی دیگه از با 10,000 تومن با 20,000 تومن تو یه روز میخواد خرج بکنه. اینقدر تفاوت مال چیه؟ امام بزرگوارمون رو ببینید چی میکرده، از کارهای کوچیکشون، از یه وضو گرفتنشون، اونچنان مواظبن، شیرابو باز میکنن، مشت پر میکنن، شیرو میبندن، میریزن به صورتشون. از مسائل خیلی کوچیک، یه دونه لامپ رو نمیگذارن به جهت روشن نشه. اسراف وقتی انسان میده مغازه آفتاب توش افتاده هم تو لامپ هم بجهت روشن گذاشته، اصلا شعور تو وجود این اگه یه مقدار باشه، درد توش باشه، نیاز به تذکر هم نداره. نمیتونه بگه من اختیار مالم رو دارم، نخی زامنی شما. حضرت امام فتوا میدادن زیاده روی در آب و برق مفهمن مورد زمانه. دقت انسان بکنه توی این مسئله. البته منظور این نیست که کم روی بکنه، اون چی که بدن نیاز داره اگه فلان غذای مقوی رو باید تهیه بکنه، پول زیادی هم باید خرج کنه، خب اون وقت دیگه وظیفه دیگر انسان داره خرج کنه. فعلا صحبت ما تو بیجا هاست، زیاده روی هاست. تذکر سوم، حضور در صحنه انقلاب و سیاست. این نکته ایست که رهبر معظم روش تأکید دارد. میدید کشورهای دیگه مردمشون رو از صحنه سیاست دور نگه میدارن تا بتونن خوب حکومت بکنن. کشور ما عکسه، مردم باید حضور داشته باشن تو صحنه سیاست، انقلاب رو حفظ بکنن، تو خون شهدا رو خدای ناکرده پایمال نکنن، زحماتی که تا به حال کشیده شده و به خصوص در رأس همه زحمت ها اون زحماتی که رهبر کبیرمون کشیده، که آنچه ما داریم از یک نفر الان داره سرچشمه میگیره، از اوست. آنچه خرج شده، خونهای شهدا ریخته شده، باز به برکت وجود همون یک نفره. همه خرج ها شده توی چنین انقلابی به وجود اومده با همه مشکلاتی که داره. اصل نظام و انقلاب باید حفظ بشه، با هر گونه سختی و مشکلی که هست. بچه انسان ولی خودش هم نجس بکنه، انسان میدونه که باید او رو حفظش بکنه تا بتونه او رو تمیزش بکنه. حالا نتونست بچهش رو تمیز بکنه، دیگه بچهش رو که از بین نمیبره که. مخلوط نکنیم اصل نظام رو با مشکلاتی که هست، که بعضی ساده اندیشان میگن چطور ما حفظ بکنیم. گاهی به بعضیشون گفته میشه چرا دعا نمی کنید اصل نظام رو حفظ نمی کنید؟ بگه دعا. وقت تو جواب میگه که مشکلات رو مطرح میکنه، اوزای رادیو تلویزیون مطرح میکنه که اگر من دعا بکنم به اصل نظام و رهبری، تایید کردن خلافکاره که تو رادیو تلویزیون داره میشه. بینید انسان از سیاست که دوره، قافله، یه حرفی میزنه که یه بچه میفهمه اشکال کارت کجا. شما اطلاعاتون بیش از رهبر معظم انقلابه. شما اگه تابع بودید و مطلع بودید میدیدید که اول کسی که مخالف خلافکاریات در این کشور خود رهبر معظم انقلابه. ایشون سریعا سخنرانیش بنده، من از وضع رادیو تلویزیون رضایت ندارم، مرتبم تذکر میده. بیش از تذکرات که دوران حیات حضرت امام بود الان دارم تذکر میدم در هر شبانه روز. بعد بچه های ازبالله میفرمدن که هر کدامتون میتونید بیاد برید. بالاخره پرسنل اونجا خیلیشون از افراد طاغوتیه، بعضشو اصلا مسلمان نیستن، هر چند تذکر داده میشه باز فردای مشکل رو بیاد، فلان سرود رو میذاره، فلان ساز رو میذاره، فلان شما برطر مفهمدن تذکر میدن، اما اونچه که مرضی هم باشه نیست. وضع دانشگاه ها رو سریعا فرمودن من از وضع موجودش رضایت ندارم، چون دانشجو رو باید تو صحنه سیاست نگهش بداره. دانشجو فقط بگیره گرفتن مدرکش داره فکر میکنه، کار نداره که نماینده مجلسش کیه، رئیس جمهورش کیه، دشمن داره چه میکنه، معامله با تهاجم فرنگی چیه. بیفرمان این وضع مورد رضایت من نیست. اما بعدم ببینید اصل دانشگاه رو چطور دفاع میکنن، ازش تقویت میکنن. اصل رادیو تلویزیون اونا باید اصلش تقویت بشه، نمیشه که به هم بکشن برنامه رو. فکر ساده نیشیه، بچگانه سی هم گاهی میشه یک مسئول حتی رئیس فلانجا
یک اشتباه داره، اشتباه داره که نباید حالا کنارش گذاشت که باید اشتباه حل بشه. سخت کار خوبم داره میکنه. اصل نظام باید تقویت بشه. یک کار نکنیم آب باسیاب دشمن بریزیم. دشمن اگه 20 سال 30 سال کار بکنه و دشمن بین ما بزرگ بکنه، جاسوس 20 سال زحمت که یک جاسوس رو تربیت بکنه، این جاسوس رو بکنه چه میکنه؟ اونم همین کار میکنه دیگه. اون از سوژه ها، از خلاف هایی که افراد انجام میدن استفاده میکنه، ضربه میزنه به اصل نظام. وقت میگه اصل نظام دعا نکن، دشمن داره اینو میگه. چرا من ناخواسته دارم به سمت اون میرم؟ کی داره از کار من خوشحال میشه؟ چرا ساده فکر میکنه؟ اینا که اون چنین فکر میکنن، زمان امیرالمومنین علیه السلام هم اگه بودن اونجا برای حفظ حکومت امیرالمومنین دعا نمی کردن؟ دون موقعم که خلاف خیلی میشون، استاندارای حضرت این طرف اون طرف خیلی خلاف میکردن. آیا اونجا هم باید حفظ نشه اصل حکومت؟ اونجا هم باید زیر سوال ببره کارای امیرالمومنین؟ میگه اگه دعا بکنن معنیش تایید کاری است که مثلا عثمان ابن حنیف تو بصره کرده. چه ارتباطی لبان داره؟ کجا به کجا میزنی؟ بچه هستید یا افراد بچه حساب میکنه؟ بیدار باشیم. دشمن چون پشت گوش ما اومده، متاسفانه بعض از دوستان این چنین فکر میکنن، از افراد حوزوی و دانشگاهی. چه رسه به اون کسانی که دیگه خارج هم؟ این عیب از ما خیلی بزرگه، از قشر تحصیل کرده خیلی عیب بزرگه که مطلع نباشه از مسائل سیاسی روزش. همونطور که الان عرض کردم، تقلید در مسائل حکومتی برای تک تک آحاد شیعه در هر کجای جهان هستن واجب ازشون تقلید بکنن. حالا حداقل ضرورت و حضور در صحنه سیاست رو که ایشون مرتب تأکید میکنن، حداقل نشونه که فرمانهای ایشون رو دقت بکنه. امروز، فردا، دیروز به تناسب ممکنه صحبتهایی بکنن، فرمانی صادر بکنن، افراد باید به فرمان ایشون حرکت بکنن، به فرمان ایشون بایستن. و این لازمش آگاهیه. امام صادق علیه السلام فرمان عالم به زمان اگه بودید مشتبهات، شبهات براتون هجوم نمی کنه. در هر چه شبهاتان بیاد یه سرگردن بالاتری، کاملا آگاهی دارید. العالم به زمانه لا تحجم علیه الا لبس. اگه آگاه نبودید شما سرتون رو میگیره فرو میرید، ناخواسته خطا میکنید، ترک وظیفه میکنید. این حد اقل حضور در صحنه سیاسی، آگاه باشید از فرمانهای ایشون، چه خطاباتشون، چه نوشته هاشون. تذکر بعدی رو به مناسبت دنبال همین عرض میکنم. از تأکیدات بسیار زیاد رهبر معظم انقلاب مسئله تهاجم فرهنگی است که دارن افراد رو بسیج میکنن که مقابله بکنن با این تهاجم. اقتصادی و تورمی که در کشور نگران نیستن، از حمله نظامی خوفی ندارم. اون چی که فکرمو مشغول کرده و ناراحته و گاهی شب تا به صبح خوابم نمیبره تهاجم فرهنگی دشمنه که سراسر کشور رو گرفته. هم یک جمله کافیه برای اینکه حرکت بکنه. مقابله با تهاجم فرهنگی لازمش کار فرهنگی کردنه. چقدر کار فرهنگی داره میکنه؟ دیگه چنین جلسه باید کار فرهنگی بشه. تقویت ایمان، ایمان به خدا باید قوی بشه. اینجا نشه پس کجا بشه؟ ما باید ایمانمون به خدا قوی بشه تا بتونیم راه رو امام حسین علیه السلام بشیم. اون کسی که ایمان به خدا و قیامتش محکم نشده چگونه میتونه تو جبهه جنگ بره از جان بگذره؟ خوف داره، میترسه، منقطع نشده از دنیا. گذاشتیم تو خدا نکنه جنگ آغاز بشه بعد شروع کنیم خب بریم کار عقیدتی بکنیم ببینیم بالاخره قیامتی هست یا نیست، وظیفه چیه. فرمان ولی فقیه تا کجا برای ما واجبه؟ اینا رو باید حل بکنیم برای خودمون. گذاشتیم برای کی؟ مسائل باید حل بشه. اصول دین جهانبینی صحیح و قوی برای خودمون داشته باشیم. اعتقادمون وقتی در فکرمون قوی شد انسان معتقد تأثیر داره در اعضا و جوارحش، یعنی او رو میکشنه به سمت فعالیت مسائل دینی. تو مسائل اخلاقی چقدر کار کردیم؟ به فکر تهذیب نفس چقدر بودیم؟ اخلاق های رذیله باید از اون دور بشه، اخلاق های حسنه کسب بشه. استاد اخلاق میخواییم، تخصص میخواییم. چند تا میشناسید؟ چقدر مراجعه کردید؟ باید حل بشه. گذاشتیم برای که؟ هر یک روزی که رد میشه دیرتره. ایران مهمتر از عزاداری برای خود سید الشهدا علیه السلام. اون چی که اون بزرگوار از ما میخواد اینه، افکارمون قوی بشه، اخلاقهامون خوب بشه، اعمالمون به صراط مستقیم امیرالمومنین علیه السلام باشه. این از ما خواسته، مهم اینه. اکتفا کنه همین به شور و حال داشته باشه، جلسه چی باشه، اونم البته باید باشه، اما این تو اولویته. لذا تشکیل جلسای فرهنگی رو اینجا میخوام خدمتون عرض بکنم. در هر کجا هستید چنانچه توانایی دارید تو محله های خودتون بسم الله یک کار فرهنگی رو بندازید، کار فرهنگی بکنید. متاسفانه حالا کلمه فرهنگی هم همچنان تفسیرهای گوناگونی برای شده که اونم که داره فعالیت ضد دینی میکنه، داریه و تنبک و رقاصی رو دارم اندازه، اونم میگه اسم کارشو گذاشه کار فرهنگی. کارهای تفریحی دارن میکنن اسمش میگه کار فرهنگی. کار فرهنگی سه چیزه، یا کار عقیدتی باید باشه، تقویت ایمان، حالا یا ایمان به خدا، به قیامت، ایمان به پیغمبر، ایمان به قرآن، ایمان به امام زمان، ایمانها باید قوی بشه. اینم یعنی کار فرهنگی. مهم هم همین. یکم کار اخلاقی کردنه، اخلاق عملی ها. یعنی اگه من غضب دارم، غضب هم بره کنار، تعدیل بشه. خوب به جاه و مقام دارم، این بره کنار، تعدیل بشه. کینه ی افراد مؤمنه دارن بره کنار، تعدیل بشه.
نه باید تعدیل بشه،
نه کجاست؟ تو این جلسه آمد بشه. وظیفه من در قبال حکومت چیه؟
این کار فرهنگیه دیگه،
مسئله فقهیه، بعد این مسئله گفته بشه. مسئله فقهی که فقط مسئله نماز و روزه که نیست. وظیفه ما در قبال دشمن چیه؟ مسئله مهمی است. به حمد الله با وجود چنین رهبری که در زیر سایه اون حضرتی، به شکر خدا رو به جا میاریم و از خدا میخواهیم روز به روز و لحظه به لحظه بر عزت و شوکت و قدرت و نفوذ کلمه و صحت و سلامتی ایشون خدا بیفزایه، در مقابله با دشمن هم این رو میگدونه و اعلام میکنه به فرمان ایشون خواهیم بود. دشمن بدونه ما ذکر مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را مثل ذکر اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد برای خودمون یک ذکر ندونه. به یک توسل میجوییم به براءت از دشمنان. منتون لازمه این جلسای فرهنگی رو اینجا باز تکرار میکنم، جلسات فرهنگی میخواید بگیرید، سخنران باید یک سخنران متخصص دینی باشه. ما با همه ارادتی که به افراد داریم، از هر جهتی هم قبولشون داریم، اما مسئله این که یک کس غیر حوزوی بیاد سخنرانی مذهبی بخواد بکنه، اخلاق بگه، تفسیر بگه، نه این رو اجازه نمیده. شرع به ما اجازه نمیده. متاسفانه در گذشته اکثر انحراف هایی که تو بین مسلمان بوده از لایه همینا به وجود اومده. من دوست داشتم نوشته یه آقای بازرگان رو میوردم اینجا نشونتون میدادم که ببینید نتیجه دخالت یک مهندس غیر متخصص دینی تو مسائل دینی به کجا عاقبتش میانجامه، که به خودش جرأت میده نه مقابل یک طلبه، مقابل رهبر کبیر انقلاب موضع‌گیری بکنه، به خودش جرأت بده فتوا صادر بکنه. آبی که فتوای رهبر معظممون، رهبر کبیرمون در مسئله گروگانگیری خطا بوده، مسئله برات از مشکل رو همینطور باز توی نوشتش ایشون رد کرده. با یکم فتوای تاریخی حضرت امام راجع به سلمان رشدی کجا رفته غیرت های ما؟ اینطور بی تفاوتی و از همه بدتر این که تو این تخطئه کردنش استناد به آیات قرآن کرده. تو آیه قرآن سرت میشه؟ الحمدلله که جانت گرفته شد، شر از سر مسلمین کوتاه شد، اما آثارشونش موجش الان تو کشور هنو طرفدارش زیاده. کسی هم جرات نکنه رسما مقابلش صحبت بکنه، موضع‌گیری بکنه. الان هم همینطوره. بیشترین مشکل رو همین افراد دارن برای جامعه ما درست میکنن. وقتی هم که یک مستحد ما میسته مقابلش جوابشو میده، باز با پررویی میسته جواب میده و سخنرانی خودشو کتاب میکنه و منتشر میکنه. به چی جسارتی؟ خواننده‌های این کتاب کیان؟ چرا باید فرهنگ ما این باشیم؟ کجا دارین میرین؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله مطهری رو. اون موقع به حضرت امامشون پیغام دادن به سبت بعضی پیلا رو دشمن داره بط میکنه و در آینده کسی نمیتونه جلوی اینا بیسته. پیشبینه ایشون هم واقعا درست داره. بعضی افراد غیر متخصص که چند سن سالی هم نداره ادعا میکنن اطلاعات عوضوی هم دارن. اطلاعات عوضویشون به اندازه شدیده بنده نیست. بذار من به خودم اینجا جرات میدم که چون استادم هستم توی این قسمت صحبت شو تخته بکنم. به خودشون چون جرات میده که دخالت میکنه، فضولی میکنه، کتاب منتشر میکنه. بعد اون کسی میاد از رو تخصص خود جوابشون خاطر از رو میگن به شما چه مربوط؟ به او چه مربوط؟ مربوط به منه اینجا، موقعیت منه اینجا، نه شخص منه، من کاری نیستم. و این خطر موجش خیلی جارو گفته بندلا چه خطر هست، اما هنوز گوشه و کنار انسان احساس میکنه. تجزیه و تحلیل تاریخ عاشورا کی کی مثلا اخلاقی مطرح میکنه. شما که یک خطبه عربی رو درست نمیتونی بخونی، ممکنه جلو مردم کسی متوجه نشه. تاریکی خود میرقصی، یه تو مشتی تو خود باز بکنی، یه عبارت عرب زن جلو بینام، چند تا تجیه ترکی بلدی براش بکنه. ادعا میکنم من صاحب نظرم. اگه تو صاحب نظر باشی، من که استاد تو میشم، پس من مرجع تقلید شدم و خبر ندارم اینجا نشستی. خیلی نیست که اوضاع همار فل همار شده. تذکر چهارمی که عرض میکنم مطلبی بود دو سه شب پیش اشاره کردن. این چند روز مرتب عزیزان اومدن سوالات رو مطرح کردن، یک بار دیگه اون مطلب رو عرض میکنم. به یه نکته تکمیلی راجع به دوستی، افراط در دوستی بود. اون صدا رفیق گفتیم از جهت شرعی منع شده. معنای انس غیر از اینه که انسان برای انسان کاملی که کمالاتی داره، بلو کمالات نسبیه، انسان براش احترام قائله، وظیفش احترام براش قائل باشه، درسته، رفت و شد باش بکنه اشکالی نداره، رفت و شد در حدی که استفاده دینی ازش ببره. که گفتیم سه نوع استفاده در حدیث داره: دیدار او مرا بیاد خدا و قیامت و قرآن و این چیزا بیاد، صحبت او به علم ما بیفزایه، عمل او مشوق ما به آخرت باشه. رفیقه اینطوری باید داشته باشه، هر کسی باید چنین رفقایی داشته باشه، ازشون استفاده بکنه برای کمال خودش. اون چی که منعه اونسه، اونس اینگونه تعریف میشه که اونچنان علقه روحی با او برقرار کرده که فکر او رو مشغول کرده. اول کار که میخواد باش رفیق بشه بر اساس همون معیارهای دینیه، اما خب بعد کم کم فکرش مشغول او میشه، میگه دارم میرم مسجد و تو فکر رفیق هم که رفیق هم اینجا میاد یا نه. برم بعضشون گفتن ما اگه یک روز او رو نبینیم یه چیز اونه، هم تو فکر او هست، تو جلسه نشستیم به فکر او هست، سینه زنی میخوام بکنیم، دعا میخوام بخونیم، زیارت میخوام بریم. این دیگه این درست نیست، این مانع تکامل ماست به خدا. تو نماز انسان باید توجهش به خدا باشه، نه به رفیقش. تو زیارت هم الان مثال میزنم، شما شدیداً علاقه به حضرت امام دارید، اما این علاقه تون سبب نمیشه که فکرتون رو دیگه مشغول بکنه موقع دعا و عبادت و زیارت و این چیزا. پس علاقه همیشه تولید اونس نمی کنه. این مطلعی بود که عرض کردیم. از این طرف تذکری که امشب اضافه میخوام بگم اینه، پیره افراد مؤمن مانع بزرگی است. پیره افراد مؤمن مانع بزرگی است در وجود انسان. از موانعی که نمیذاره انسان تکامل پیدا بکنه. افراد مؤمن واظب باشید، گاهی دل انسان از یکیسی سنگینه، ثقیله، منشأش هم یه منشأ پوچیه، گاهی وقتا اصلا وقتی فکرش رو میکنه میکنه منشأ خاصه، منشأش اینه که یه برخورد بدی با من داشته. خب برخورد بد داشته، حالا دیگه من چرا رفت شدم با اون قطع بکنم، باید برم ازش استفاده دینی بکنم، دیگه نمیرم بکنم. خطای اون شداست، عفو برای همین گذاشتن، من عفوش میکنم، مهم نیست. این آیه رو زیاد بخونی، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا تو دل ما غل یعنی کینه افراد مؤمن قرار نده. خیلی از دوستان گاهی محسن مانع حرکت ما چیه؟ چرا ما قرب خدا پیدا نمیکنه؟ یکی از موانع بزرگ همینه که متاسفانه تو اکثر دلها هم وجود داره، به یه بهانه های پشیز، جزئی، اختلاف های شخصی. بعضی هم شنیدن گفت فلانه این صحبت رو کرده، خب اون متخصص بوده صحبت شو کرده، شما که متخصص نیستی چون دلسنگین شدی از این نظرش. اگر هم متخصص نیست که خوب اشتباه کرده، قرار خطای هر کسی رو باید بلازه خودش انسان بسنده، یا خطای دینیه، خطای دینی هم باز متخصص دینی باید تشخیص بده، اون تشخیص میده که این صحبت خطا هست. اما غالب این کینه‌هایی که ما هست از این قبیل نیست، خیلی کینه های شخصی، درست جام سلام ها رو نداد، گرم نگرفت، نمیدونم چیه، صورت اینطوری کم کم دل انسان میگیره، به تعبیر شهیرستانی میگن سنگین میشه، و بعد میگن امیدوارم که این گناه نباشه، رحمه خدا وقت امیدوارم گناه نباشه. حالا گناه باشه یا نباشه، اما حجاب هست مانع سیر انسان میشه. این لازمش اینه که یه چنین افرادی رو که انسان میناد دل سنگینه به یه برخورد بعد فلان صحبت کرده، رابطه اصلا دوتا فشقون قد شده، سر چی اینجا فراجه این حرف زشت برده، قیبت مرکن، تهمه زن، یا تو حالت عف داشته باشی، بگذاری حق من و خود رو خورده باشی، حالا میگذارم ازش، مسئله تمام باشی، مسئله دینی که نیست که دلها رو یکی بکنه، نزدیکش بکنه. مسئله آخر تذکر دیگه راجع به
امر معروف و نهی از منکر که باز تأکید رهبر انقلاب اسلام است. منطقه امر معروف باید به بیان خوب بشه. خیلی مواقع ما با تندی بیان میکنیم، بکنیم این کار رو نکنم شد، اونم بالاخره یا زورش کمتر از ماست یا بیشتر. اگه زورش کمتر از ماست از ترسش رو نگه کنیم، اگر هم بیشتره فوری عکس العمل نشون میدیم میخواد بکنه به تو شما شد. این که کار فرهنگی نشون شما عزیزان خیلیتون میتونید خلافایی رو که میبینید و موردی اقدام بکنید، متا از راهش طرف رو صداش بزنید. حالا وقت نیست، یه وعده به هم میذارید فلان جا یه نهار دعوتش بکنید، منظورت یه نهار بهش بدید، نمکگیرش بکنید. وقتی بهتون مطمئن شد که دیگه شما خواهان اصلاحشی خوبیش رو میخواید، بعد تذکرش بیدارش بکنید. 10 دقیقه باید صحبت کنید، اثر میذاره، یه عمر او رو اصلاح کرد. شما امشب با امام حسین علیه السلام عهد بندید، امام حسینی که میگه من قیامم به خاطر اقامه معروف و برای نهی از منکر، از الان میرید منزل، از منزل شروع کنید، منطور توضیح بدید، بیان بکنید. خواهرتون برادرتون که خلاف میکنه دار هم تو بهش نگید نکن نکنیم، دوره ممکنه در قیام شما بکن. علت نکنه بهش بگید. چرا نکنه؟ میگه این ست مقصده رو داره، اینو توضیح بدید برایش، بیدار میشه دیگه نمیکن. حتی دیگه لازم نیست بهش بگید این کار رو بکن، همین تو اندازه که بگید این کار این پنج مسئله توشه توضیح بدید. نمیتونید توضیح بدید به کسی دیگه، بگید او توضیح بدید الان مسئله حل میشه، بعد شروع کنه تو محلتون، تو محل کارتون، محل درستون، هر چی که اقدام میتونه بکنه. تلفنشو بگیری 10 دقیقه تلفنی باید سواد کنه بیدار شما، ولی اون ناشناس گاهی نوشته بشه تذکر بشه دیگه. به راه های گوناگون فقط میخوام عرض کنم علتی که ما خیلی واقع موفق نیستیم و بلد نیستیم شو بیان بکنم. ما باید یه طبیب باشیم که دنبال یه هستی میکروب رو این طرف اون طرف از بین ببریم. خیلی خیلی یه کسی رو باید با ریشخند صحبت باش بکنه، یه کسی نه توضیح بیشتر باید بده، یک شب دلیلش رو باید بگی، یک شب یه باید دستورش رو بکن دیگه مجبوری. اما گاهی وقتا ما خودمون که میکروب کش نیستیم ناقل میکروب هم هستیم، بیوز میری میکنه. تو بابا بعدی اونا دارم من به شخص سوم میگم که میکروب منتقل به این کرده میکنم، من که صالح دیگه اینجا نیستم، من دارم فساد میکنم خودم. اون شخص میکروب گناهش هرچی هم که باشه میکروب من الان بیشتره، من دارم بیوز میکنم، من باید میکروب همونجا میکشتم، دارم اشعای فحشا میکنم. مواظب باشید. از اینجا یه نکته رو برای خانم ها میگم که صدای ما رو میشنوند، و شما عزیزانی که اینجا هستید باز با کسانی که در ارتباطی خواهرتون مادرتون، نصف از قشر جامعه ما خانم هست، اصلاح اونها اصلاح نیم از جامعه است، بلکه تأثیرش رو کل جامعه است. خانمی که حجابش رعایت نمی کنه این گناهش گناه شخصی نیست، وقتی یه تو جامعه جوانها رو داره به فساد می کشونه، این ضرر به جامعه داره می زنه. اینه که ما در این حالی که در دین اسلام مسئله چادر به عنوان حجاب متعین گفته نشده، اما فعلا به دو علت رو مسئله چادر ما تاکید میکنیم. یکی اینکه چادر مسئله سیاسی شده، این دشمن داره روی مانور میده
که افراد رو مانتوی بکنه، چون میدونه به دنبال مانتوی شدن همین وضع کثیفیه. الان تو سطح شهر میبینید چند درصد مانتوی موهاشون پیدا نیست. دیگه من اجازه دادم، من آخوندم، من نوعی، اگه مردم رو بردم تا مرز حرام، دیگه بعد نمیتونم جلو حرام رو بگیرم. روایت داره که عالم چوپان امته، نباید بذاره گوسفند تا دم مرز بره. آتا در مرز هم کزش رو دارم قضا طرف هم چیز بکنه، علف حرام میخوره دیگه. تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیک حدود هم نشید. ما اگه این حجاب رو شکستیم، گفتیم چادر نه، با مانتو هم میشه، با روسری هم میشه، تو میره تا دم مرز، بعد دیگه موهاش هم پیدا میشه، حالا بتونید کنترل بکنید. این حرف حالا از اون طرف هم ببینید، داغ اینه، تأسف اینه که از داخل هم یه سری افراد، افراد غیر متخصص به دخالت های بیجا میکنند. و این قسمت الان روزنامه نوید رو بودن اینجا، از وقتی اونم مطلع شدن یه چیزی میشونه. حالا من خلاصه شد اینجا عرض میکنم. هم تو به اسم یک داستان در آورد، امیر با عیال مربوطه برای سرفشان به منزل ما آمدن، دیدن چادرش و عیالش کنار گذاشته. زن احوال پرسی، گفتم مبارک باشه. امیر گفت چی؟ گفتم روپوش خانه چی شد بعد از پیری و مرکی گیری به سر تو زده چادر کنار گذاشته. خوب دقت کنه زمین سازی و جب سازی اونه چی؟ امیر گفت نجونم، من تازه فهمیدم پول چادر کجا میره و چقدر میره، و این یک ظلم فاحش از اقتصاد مملکت. پرسیدم کجا میره؟ گفت جواب چند سال ازت بودم جواب اینا رو بده. مملکت ما چقدر جمعیت داره؟ گفتم 60 میلیون. چند نفرشون زن از 30 میلیون؟ از این 30 میلیون چند نفری چادر به سر میکنن؟ تقریبا 15 میلیون. خب حالا آمد درست بشه نباشه، حالا از اینجا دقت کنه دروغا رو ببینید چی میشه. پرسید یه زن در سال چند عدد چادر میخره؟ گفتم 2 عدد. شما جمعیت که اینجا هستید واقعا ازتون خواهش میکنم، اگه خانم دارید یا اگه نداری از خواهرتو از مادر پرسید یه چادر که میخره چند سرش میکنه. دو عدد. یعنی 30 میلیون چادر. بعد پرسید که یه چادر چقدر قیمت داره؟ گفتم از 5000 تومان تا 20000 تومان. گفت متوسطشو میگیم یه مقدارم کمتر، یه مقدارم انفاق کرده بخشیده سمان. حالا 8000 تومان خوبه؟ گفتم بله. قلم و کاغذ گفت بیاد نوشت زن چادری 15 میلیون، تعداد چادر نماز. اینجا هم قدم اطلاعات دینیش کمه که این چادرهایی که سرش میکنه نوشه چادر نماز، اصلا تفاوت نگذاشه به این چادری که زن سرش میکنه چادر باشه نماز میکنه. تعداد چادر نماز 30 میلیون. بعد اینا زد در 8000 تومن کرده شده 240 میلیارد تومن. یه اشتباه البته اینجا تو روزنامه الان شد اشتباه کرد، 240 هزار میلیارد نوشته، 3 تا 0 هم اضافه نگذاشته. بعد نوشته که دقت کنید اینا چه جزئی اما خیلی مهمه. کجا میاد؟ نوشته در ژاپن و اسرائیل و سوئیس تولید میشه. من و تو و دیگر مردم این مملکت سالیانه یه چنین رقمی رو به جیب بیگانگان سرازیر میکنیم و نمیفهمیم. اینا رو از اون طرف هو کرده هم میگه مخالف اقتصاد است و عرض خارج شده چی؟ بعد میگه ما که میتونیم جلو اینا رو بگیم؟ میگم پارچه هایی که داخل کشور تولید میشه حالا رفته میگه زنایی که مانتو میپوشن رو سری اینا لباس رو از داخل درست میشه. گفتم مگر پارچه روپوش نمیتواند خارجی و گران و به همین قیمت باشد؟ گفت اولا که اکثر خانمان که روپوش میپوشن پارچه ایرانی مصرف میکنن. اون دروغا رو نمیرم کم کم باید چهان خوش به ترسان جلو خودشان نبینه کم کم باورش بیاشن. دوما یک خانم یه روپوش رو میتواند چند سال بپوشد؟ آه ایجا حالا یه روپوش رو چند سال میتواند، اما اونجا چادر رو شیش ماه، چون همه یک رنگ و یک مدل با مختصر تغییر مدل دوخت است. ولی تو که میدانی زنها یک بار با یک چادر به جشن یا مراسم یا مهمانی رفتند، دفعه بعد اون چادر رو به سر نمیاندازند و بعضی از آنها در سال 4 الی 5 چادر میخرند. آدیه اینا دوستان ما هست، این تو تبلیغ کنه. اصلا شعور سیاسی کله شو نگه بود اینا نمی نوشته با این دروغای شاخداری که هر کس بیشتر تعجب میکنه. قرار تأکید ما رو عفت زنها رو این جهته. یه خانم دانشگاهی همین اصفهان خودم دانشگاه میرم، از بس مزاحمش میشدن و رو به خانه متضایی گفت دیگه من خواهم من دانشگاه نرم، از بس مورد تعرض جوانهای فاسد هست. ایشون گفت چادر سر کن، چادر سر کن، اگه باز مزاحمت شده دیگه نرم. چادر سر کرد مثلا حل شد. ما دیگه بعد گفتیم روی خودکارای یه شعار مناسب راجع به چادر، یه شعار گفتیم بنویسیم چادر بهترین وسیله برای حفظ عفت زن است. یعنی دیگه کار نداریم شما یه زن مسلمانی مسیح هستی عفت داری یا نه، میخوای عفتت حفظ شد بهتر وسیله چادر. اما راجع به این شب امام حسین علیه السلام رو از دیدگاه امام زمان علیه السلام ببینیم و یه تناسبایی هست بین امام زمان و جدشون سید الشهدا علیه السلام. چرپش نکته فقط اشاره میکنه. یکی از تشابهات میبینیم مواقع زیارتی امام زمان، میبینیم زیارت امام حسین هم وارد شده. چه رمزی توشه؟ سه شب نمه شعبان، شبای قدر، شب زیارتی امام حسین هم هست. یه ارتباطی بین این دو بزرگوار هست که شاید تو نکات بعدی که میخوام عرض کنم بیشتر واضح بشه. دومی که تو روایت داره قیام امام زمان روز عاشورا است، روز شروع قیامش. سوم، خیلی از روایت که پیغمبر می‌خواستن امام دوازدهم رو معرفی بکنن منتسب می‌کردن امام زمان رو به امام حسین علیه السلام. مثلا می‌گفتن این امام زمان فرزند نهمی امام حسین، سبت اوز، نوه اوز، از اولادان اوز. ارتباط بین این دو بزرگوار تو روایات زیاد هست. چهارم، سفر امام حسین علیه السلام از مکه آغاز شد به کوفه، گرچه به کربلا که رسید دیگه ناتمام بود. دقیقا همین مسیر رو امام زمان هم طی کرد. مسجد الحرام اونجا ظاهر میشه، قیامشون از اونجا شروع میشه، مسیر میاد به طرف کوفه. پایتخت امام زمان علیه السلام شهر کوفه است. حدیث داره که
اون زمان، زمان ظهور آقا، خوشبخترین مردم رو کل زمان میگه مردم کوفه میشن، به خلاف زمان امام حسین که بدبخترین مردم از اونجا بود. زمان ظهور آقا دیگه اولیاء الهی از اطراف و اکلاف جام حرکت میکنن، خودشون بذارن کوفه. اونجا میخوان انشاءالله باشین در رکاب امام زمان نیست. پنجم، میبینیم امام زمان علیه السلام نسبت به جدشون میفرمان که من هر روز صبح و شام براتون گریه میکنم، ندبه میکنم. گریه یه ارتباط خاص داره. البته ارتباط متقابلی ها. از امام حسین علیه السلام پرسیدن که حضرت مهدی علیه السلام به دنیا اومدن یا نه؟ امام حسین فرمودن لا، نه هنوز به دنیا نیومده. ولو ادرکته لخدمته ایام حیات، اما اگه ایام ظهور او رو درک بکنم تمام عمرم رو به خدمت گذاری او میگذرونم. ارتباط اینطوری. امام زمان تو زیارت ناحیه شد عشق میریزن، گر صبح و شام گریه میکنن، به جای عشق خون میریزن. امشب رو عرض تسلیت یک جلسه ما با امیدواری موجب تسکین قلب آقامون بشه. تسلیت بدیم مولامون صاحب الزمان رو و سعی کنیم بهترین استفاده رو در امشب که مصادف با شب جمع شده ببریم. یه همچین فردایی امام زمانمون ظهور میکنه، روز جمعه ای که روز عاشورا هست. صلی الله علیک یا مولای یا بقیة الله فی ارواح احسن الله لك العذاب مصيبة جدك أبي عبد الله المسيح عليه السلام. أغاد تسليت عرض كني شهادة جد مزور جبارة جان ما آمده از هجرت بر لبازم، جان ما آمده از هجرت بر لبازم، روز ما بین که بود تیره تر از شب باز آید. امید دل صدیق کبرا عجب ای پسر زهرا ای فرزند فاطمه، ای امید دل صدیق کبرا عجل جلسه 14 مرتبه یا حسین میگیر